در موردش صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم. من عرضم اینه که شاید خدا مثلا گفته که خب انسان که اینطوریه، حالا با همون تفاصیلی که داشتیم، یه گروه از انسان‌ها به اختیار خودشون استثناء میشن، یعنی با عمل خودشون استثناء میشن از اون حالت حلوعی و جزوعی و منوعی که تو آیات گفته شد که جاشون هم مشخصه. حالا اینا چرا میان دور و بر تو رو میگیرن، تو رو مقصر بدیهای خودشون میدونن؟ من چی میخوام بگم؟ چرا میخوان مقصر تقصیر این بدیهایی که دارن رو بر عهده تو بذارن؟ ما که راه براشون روشن کردیم، ما که گفتیم اگه میخواید حلو و جزو و منوع نباشید، بعد مسلین باشید، به شهادت هم قائمون باشید، علی صلات هم یافتین، میخواید اونطوری نباشین، باید اینا رعایت کنید. اینا چرا میخوان تقصیر ضعف‌های خودشون، بدی‌های خودشون، مشکلات خودشون رو بنزن گردن تو، به تو هجوم میارن؟ میخوام بگم تصویر کلی که من از این آیه به نظرم میشود، از این گروه آیه میشود شاید به دست آورد که مرتبط با آیات قبلی هم باشه و یه تصویری بدهد که میشود مثلا به یه ترجمه منسجی میرسید، شاید این باشه. یعنی میخوام بگم شاید حالا بله درسته بعدش میگه ایت ما و کل امرئن من هم ان یدخل جنت نعیم، منتها اونم اولا که فعل مضارعه، یعنی یک به یک حال مستمری، به یک مسئله مستمری اشاره میکنه. ثانیا چون اونجا بحث جنات مکرمون داره، میخواد بگه آیا اینا میخوان فکر میکنن با همین فضای زندگیشون میرن بهشت؟ اگر من میخوام بگم اگر که مثلا مسئله طلبکاری از خدا بود در بهش رفتن، خب این سر ربطی به دور بر پیغمبر جمع شدن و یا حمله و هجوم پیغمبر نداشت. یه قولی آقای کشفی، حالا شکاش خودتون بگین، در اینکه اصلا ممکنه حالا هوای این آیات مربوط به دنیا نباشه، شما اینو بگین تا بعد ببینیم میتونیم باز کمک کنیم، جمع‌بندی کنیم.
اون چیزی که مفسرین همه در تفاسیر ذکر کردن نوعا در رابطه با یک واقعه خارجی در دنیا کنه اتفاق افتاده که یه عده‌ای دور پیغمبر رو گرفتن، حالا یا به جهت تمسخر یا به جهت نفاقشون. من میگم شاید این احتمال هم بتونیم بدیم که این دسته آیه که از اینجا شروع میشه تا چند آیه بعد باز درباره قیامت باشه. یعنی در ابتدای آیات ما در رابطه با قیامت صحبت کردیم، درباره در واقع عذاب کفار صحبت کردیم و این خیلی در آیات متعدد قرآن داریم که نه خدای متعال یه تنفسی وسط آیات عذاب میده برای اینکه یک رجای ایجاد بشه و اینجا دوباره به توصیف احوال اهل جهنم میپردازه. این آیات هم ما بتونیم بگیم باز مربوط به عذاب کفاره و مخصوصا به اصطلاح میگن رد العجزه الی الصدر، برگرده به همون اول آیات که در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین بود. این در رابطه با منافقین که کافران حقیقی هستند که ولایت رو در واقع قبول نکردن درباره اونها باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم این حال و هوای روز قیامته که عده‌ای از کفار منافقین اینها میان سراغ پیغمبر و دور پیغمبر رو میگیرن، حالا با اون حالت خاریشون و همون ذلت گروه گروه دور پیغمبر رو میگیرن و طالب شفاعتن کنه، طالب شفاعتن که اون آیات بعد میگن که این طمعشون برای شفاعت اشتباهه و اونها در واقع در دنیا به خاطر اینکه ولایت رو قبول نکردن الان هم نمیتونن در واقع چیزی برسن. مشابه این آیه رو، یعنی همین عبارات محتئین رو وقتی نگاه میکنیم در سوره قمر داریم، حالا آیه قبلش میگه افراد از قبرها بیرون میان، گروه گروه پخش میشن، بعد محتئین الدا، اینها شتابان به سوی پیغمبر و به اون دعوت کننده شتابانن. یقول الکافرون هازا یوم اسر، و کافرون میگن امروز خیلی روز سختیه و کنه از اون دا و اون داعی الله، کسی که دعوت به خدا کرده، کمک میخوان و اونجا دیگه جایی نیستش که بخواد
کمکی باشه.
فمالی الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
الله سلام.
واژه، تفسیر، روایت ترجمه در کارگاه ترجمه
شنبه ها ساعت 20:20
کارگاه ترجمه
حالا میخوام بگم با این نگاه یا حتی اگه اینو ما یه مقداریم در واقع گسترشش بدیم یه مقدار اصل نگاه رو ها حالا این مصداق بهشت و اینها رو یعنی روز قیامت و اینها رو ممکنه بالاخره قابل تأمل و قابل استفاده است چرا که در واقع گویی ما از ان الانسان خلق هلوعا تا اولئک فی جنات مکرمون داریم از آیات جدا میکنیم خب آیه قبلش اینه تد اومن ادبر و تولا و جمع فاوعا یعنی قیامت میشه و آتیشش زبانه میکشه و چه میشه و چه میشه بعد خدا میاد یه نکاتی راجع به انسان و اونایی که استثناء میشن و اینا بیان میکنه بعد میگه خب اون تموم میشه اینجا بسته مربوط به این موضوع رو میبنده انگار اینطوریه و جمع فاوعا بعد فمال الذین کفروا قبلک مهتدین تو این فضایی که آتش داره زبانه میکشه اینا برای چی میان دنبال تو دور تو جمع میشن اینو میخواییم بگیم دیگه این نکته که الان شما کش میگید به نوعی بیان کننده این موضوع انگار این بستهه به هر دلیلی که حالا حکمت الهی بوده جدا شد حالا یه حکمت شاید همین بحث بیان سری نکات امید آفرین برای مخاطب قرآن باشه من میگم که ما از اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا از الا المسلین اگه ورداریم حالا چه اون حرف شما چه عرض من حرف اینه که اینا چقدر تو طلب کاره چون مطالبه از تو میکنن دونی چی میخوام بگیم
یعنی راه مشخصه
راه مشخصه حالا اگه این دنیایی بگیمیم به یه معنا اون دنیایی هم بگیم معنیش اینه که آگاه که مشخص بود شما خودتون نخواستین حالا چرا دور پیغمبر جمع میشی چرا مطالبه از پیغمبر میکنین دنیاییش هم اینه که آقا ما که به شما داریم میگیم میخواید حلو و منو و جزو نباشید راهش ایناست صلات نمازتون رو بخونید نمیدونم صدقه بدید کمک مردم کنید فلان کنید لفروجه هم حافظون باشید چرا باز برمیگردن از تو مطالبه خوبی میکنن از تو و بعد بدیانش رو میخوام میزن تقصیر تو چرا؟ چون این ویژگی تو انسان هست میخوام اینو بگم یعنی در انسان این خصوصیتی که تقصیر رو میخواد هی بندازه گردن دیگران هست و ما اینو در زندگی روزمره خودمون هم اینو میبینیم بفهمید
ببینید یه نکته اساسی در فرمایش حضرت عالی این بحث مطالبه گر بودن و اینکه اشکال خودشون رو به گردن دیگری انداختن اگر من میخوام بگم اول تکلیف خودمون رو با یک مسئله دیگه باید مشخص کنیم اگر قبول بکنیم آیات مربوط به عالم آخرت و فضای بهشت و جهنم ترسیم شده و اینها دیدند حقایق رو و متوجه اشتباه خودشون شدن این حرف معنا داره که حالا منتظر این هستن که یک بهانه پیدا کنن و مثلا به قول شما مشکل را گردن دیگری بیاندازن اما اگر نریم تو اون فضا و آیات رو همونطور که گفتن مثل خیلی از مترجمین و مفسرین به واقعی در خارج و همین دنیا تفسیر کنیم اینجا فکر نمی کنم قرینه‌ای داشته باشیم تا بخوایم بگیم اینا میخوان مشکلشون رو گردن کسی دیگری بندازن چرا که اصلا معلوم نیست هنوز متوجه مشکل دار بودن خودش شده باشه اینو قرینه نداریم شما میفرمایید که خب ارتباطش با آیات قبل چیه چی شده که اینا یهو بلند میشن میان دور و بر پیغمبر جمع میشن عرض شد در جلسه قبل با توجه به اینکه آیات قبل پیامبر اکرم دارن اوصاف بهشتیان و جهنمیان رو میگن و بهش رو محدود میکنن روی عده خاصی اینها بدون اینکه بخوان متوجه اشتباه خودشون بشن یا بخوان دنبال مقصری بگردن میان میگن خب آقا این اگرم همچین بهشتی باشه ما جلوتر همه اونجا هستیم یعنی من فقط با این نکته کار داشتم که دنبال مقصر بعیده بگردن اگر آیات رو مربوط به این دنیا بدونیم دارن فقط میان میگن اعتقادشون رو بروز میدن ما اگر بهشتی باشه ما جلوتر از همه وارد این بهشت میشیم
اضافه کنم بر فرمایش آقای عبداللهی حالا آقای طرف مشرکینش رو شما فرمودید کافرین رو گفتید طرف منافقین هم همینه یعنی کسی که نفاق داره یعنی میدونه در واقع یعنی در واقع کافر به دینه کافر به پیغمبره اما اظهار ایمان میکنه این شخص وقتی میاد پیش پیغمبر از پیغمبر طالب بهش نیست
نه به نظرم تنبهش نیست. نه
بنابراین سوال اگر درباره دنیا باشه، سوالش سوال یعنی این نکته درش نمیتونه لحاظ باشه که بخواد گردن پیغمبر بندازه
بهشت و جهنم.
فقط ما سوالمون به ظاهره، یعنی تو که در دل کافری، تو برای چی الان اومدی دوباره پیغمبر گرفتی؟
نه بذارید دوباره من عرض خودم تکرار کنم. ببینید آیه چی میگه؟ میگه انسان ها این گونه اند،
خلق حلوا،
انسان ها این گونه اند. حالا ما بحث کردیم گفتیم آقا خلقه اینجا به معنی این که خلق شده، یعنی خدا اینطور که خلقش کرده نیست، ولی بالاخره داره به یه مسئله درونی آدم ها اشاره میکنه. بعد خدا میگه که اگر میخواید که اینطوری نباشید برید این کار رو بکنید. آیات قبل میگه انسان این گونه است، حالا به هر معنی که بحث شد. یه عده رو آیه میاد مستثنا میکنه، یا مثلا این گروه ولی اینطوری نیستن با این ویژگی ها. حالا یه عده ای که مدام از یعنی از دین مطالبه گرن، از پیغمبر، از مرد خدا مطالبه گرن، به جای اینکه من خودشون رو اصلاح کنن، من عرضم اینه ها، به جای اینکه من خودشون رو اصلاح کنن، میخوان ضعفاشون رو بزنن گردن پیغمبر، بگن آقا ما چرا اینطوری موندیم، ما چرا اینطوری شدیم، تو چرا ما رو تربیت نکردی، مگه تو پیغمبر نیستی؟
خب این فرع بر اینه که قبول ضعف و مشکل داشته باشن دیگه.
میگه خودتون میگین، میگه خودت اول آیه گفتی خلق حلوا، تو باید بیای ما رو از خلق حلوا.
پس بنابراین شما میگید پس درباره منافقین نیست، درباره کهنه مسلمونایه که ضعفای خودشون رو گردن پیغمبر میخوان بندازن.
غیر مسلمون هم همینطوره. ببین ما قرآن مدعی شدیم که خلق حلوا انسان، درسته؟ میگه توی پیغمبر، من چه به پیغمبری تو قبول دارم یا ندارم، خودت داری میگی آدم ها اینطوری هست، پس چرا ما رو تربیت نکردی؟ آیه میگه ما که براشون توضیح دادیم اگه میخواید اینطوری نباشید چه کارایی بکنید، چرا دوربر پیغمبر جمع میشین، چرا مطالبت من از پیغمبره؟ یعنی میگه با توجه به ادعای خودتون که میگید انسان اینقدر بده، خلق حلوا و آزامش و فلان اینا، خب خودت داری اینو میگی، خودت هم منو اصلاح کن. تجربه خدا در این آیه گویی میگه آقا ما که براتون توضیح دادیم اگه نمیخواید اینطوری باشید چی کارایی بکنید، چرا دور پیغمبر جمع میشین، چرا همش از پیغمبر مطالبه گرید؟ راه روشنه، قد تبین رشد من الغی، بگید راهو انجام بدید، شما از حلوا و منوعا و جزوعا در میایید. میدونید اینو برای چی میگم؟ حالا آقای صدر معروفه که به یک تفسیر عصری اعتقاد داشته و بحث میکرده و اینها، ما الان با این نوع تعامل با دین و مبلغان دین و حکومت دینی اینا مواجهیم، یعنی انگار همه میخوان همه اصلاح خودشون رو بزنن رو گردن مثلا حوزه، رو گردن مبلغ دین، رو گردن دین. بعد میگن آقا ما که از اول اینطوری خلق شدیم، ما که خلق حلوا بودیم، اینا هم که خود خدا خلق کرد، خب بیاین ما رو درست کنین دیگه، به اتفاق به حرف خودتون، به نظر خودتون. انگار دارم امروزی در این آیات رو با هم میخونیم، انگار دارم میگه چرا دور پیغمبر راه روشنه، بگید خودتون مشکل خودتون رو با خودتون حل کنید. مقصودم این بود، حالا نمیگم درسته یا غلط ها، میگم این تجربه اینطوری در میاد که شمایی که ماه راه رو براتون روشن کردیم، علکی دوربر پیغمبر جمع نشین، بگید خودتون مشکلات اخلاقی و درونی خودتون رو با راههایی که بهتون نشون داده شده حل کنید. این عرض من.
و من الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
آی کشفی، حالا برای ترجمه نهایی القاعده بازگشتی خواهیم داشت، ولی ما اصلا ترجمه آیه 37 رو بهش نپرداختیم. نکته خاصی هست بعد ببینیم مسئله تفسیری داری یا نداری.
بله، در رابطه با آیه 37، عن الیمین و عن الشمال عزین، عن الیمین و عن الشمال که جار و مجروره، در این که متعلقه به چی هستن اختلافه. بعضی میگن به محتعین آیه قبل هست، بعضی میگن به همین ازین هست. ازین هم به معنای جمع ازه هست، به معنای فرقت و من الناس، یعنی یک گروهی. خب حالا این رو دو مدل ترجمه کردن، یعنی گروه گروه شدن رو بعضیا باعث تفرقه یعنی جدایی دونستن، بعضیا منظورشون گفتن که یعنی گروه گروه از سمت چپ و راست و از اطراف به سمت تو میآین،
یعنی یکی انگار داره حرف از جدایی میزنه که حرف از جمع شدن
میزنه. و این در ترجمه ها هم مفصل میبینیم این اختلاف وجود داره، یعنی برخی میگن گروه گروه از راست و چپ هجوم میارن به سمت تو، در مقابلش گروه گروه از سمت راست و چپ از تو فراری و متنفر میشوند، یعنی جدا میشن از تو. این دعایه مثلا در ترجمه المیزان در عین این که نوشته در عین این که با همان از چپ و راستت متفرق میشوند، ترجمان فرقان گروه گروه از راست و چپ از تو فراری و متنفر میشوند، و باز در ترجمه های دیگه این که به سمت تو میآیند و جمع میشوند وجود داره.
شما نکته دارید عبدالله؟
نکات و
میشه قضاوتی کرد در مورد این جدا جدا شدن و جمع شدن؟
نه، در تفسیر هم اون چه که بحث شده برمیگرده به همون مباحث ادبیاتی، از این رو چجوری ترجمه کنیم. بعد هم نکته بعد همین که انل یمینه و انل شمال متعلق به ازینه یا متعلق به محتعینه، این رو خب ترجمه های مختلفی کردن، نکته مازادی نداره. یک جمله هم عرض کنم راضی به اون فرمایش شما، میخوام بگم که مجموع آیات 36, 37, 38, 39 و بلکه آیات بعدی اصل این مطلب رو تایید میکنه که داره یه اتمام حجتی میشه که شما هیچ بهانه ای نمیتوانید تو این زمینه داشته باشید. حالا اینکه خصوص بهانه اونها رو بخوایم مشخص کنیم که حتما اون رد بر اون خلق حلوا و امثال اینها باشه یا نه رو این قابلیت بحث بیشتر داره.
شاید هم بحث تفسیری باشه، شاید هم مثلا تو ترجمه خیلی، شاید میگم حالا نمیدونم، ولی شاید خیلی خودشو تو ترجمه نشون نده، توی بحث تفسیری ولی قابل بهره‌مندی و قابل استفاده باشه. حالا میشود مثلا یک مؤیداتی هم برش یافت، مثلا اینکه تو آیه آخر خداوند میفرماید که فذرهم، یعنی اینا رها کن، مثلا توجهی بهشون نکن، مثلا بالاخره بعد اونجا در موردش بحث بشه. من میخوام بگم که به نظرم میرسه اگه عن الیمینه و عن الشمال ازین به معنای تفرقه و جدا شدن و اینا بود، باید یه واوی یه چیزی اینجا میومد، چون مهد این که معنی هجوم آوردن هست، درست میگم؟ یعنی خب هجوم با تفرقه ناسازگاره به نظرم، یعنی خیلی نمیشه بعد اینا رو مگه یه واوی اینجا باشه، یعنی مثلا اول هجوم میارن بعد جدا میشن از تو، مثلا اینجوری.
نه اینجوری، اینا مثلا ازین رو به معنی تعزا به معنی همین جدا شدن و تنفر کردن نگرفتن، و این ترجمه با اون تفسیری سازگارتره که آیه رو در رابطه با کافرین، اونایی که میخوان استهزا بکنن و این معنا کردن که اصلا جمع شدن برای استهزا و تنفر و جدایی از
پیغمبر. معنای تفرقه هم که بگیریم الزاما نتیجه‌ش نمیشه که این افراد دارن از کنار پیغمبر فاصله میگیرن و سراغ کار خودشون میرن،
شاید درونشون این تفرقه.
بله بله، این تفرقه میتونه اشاره به ارتباطات بین خودشون باشه، کما اینکه روایت دیگری داریم که حضرت رسول وارد بر مسجد شدن، اگر اشتباه نکنم، مسلمانان رو دیدن که تیکه تیکه جدا جدا نشستن در مسجد، حضرت اعتراض کردن که چرا ازین نشستید، چرا به این حالت جدا جدا نشستید، و تفرقه در ظاهر این نحوه نشستن شما ظهور و بروز داره. پس الزاماً ازین رو اگرچه به معنای تفرقه بگیریم، فاصله گرفتن از دور پیغمبر نیست.
البته اینی که شما گفتین خب تو قرآن هم داریم دیگه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی حال بین خودشون اینه که ولو دور هم میان و به نظر میاد با همن، به خصوص چون آیات سوره 8 در مورد منافقینه، ولی در واقع قلوبشون از هم جداست و حالت تفرقه درونی دارن. خب فکر می‌کنم حالا در مجموع بحث خوبی شد، حالا باید ببینیم که میتونیم به ترجمه مورد اتفاقی برسیم یا نه. آقای کشفی ترجمه آیات 36 و 37 رو بفرمایید.
ترجمه نهایی از آیات 36 و 37 سوره مبارکه معارج. پس کافران را چه شده است که این گونه حق به جانب به سوی تو گروه گروه از سمت راست و چپ هجوم می آورند، که عبارت این گونه حق به جانب داخل پرانتز.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر می کنم حالا این ترجمه لحن آیه بعد رو هم میتونه مشخص کنه و به هم دیگه به نظرم خیلی نزدیکه.
فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه های آیات 36 و 37 سوره مبارک معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. پس کافران را چه شده است که این گونه حق به جانب به سوی تو گروه گروه از سمت راست و چپ هجوم می آورند؟ شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 38 سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدارتان. ذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علينا المنان.
همراه با رادیو قرآن
در فصل جدید
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم.
برنامه های تفسیری
در مکتب وحی شنبه تا جمعه ساعت 12:40.
میزگرد تخصصی قرآن و اندیشه با موضوعهای توحید، معاد، تفسیر تطبیقی قرآن، ترجمه، قرآن و طبیعت. شنبه تا پنج شنبه ساعت 21:10.
ترجمان وحی شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:15.
برنامه های علوم قرآنی
مصباح جمعه ها ساعت 21:20.
ترنم آیات جمعه ها ساعت 22:15.
ظهور آیه ها پنج شنبه ها ساعت 9:20.
مستند قرآنی یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 18:35.
باران امید جمعه ها ساعت 9:20.
بخش از آنگاهی صبح، ظهر، مغرب.
صدای نیایش پنج شنبه ها ساعت 17:30.
اشراق ویژه برنامه مناسبت های مذهبی ساعت 21:10.
از رادیو قرآن
صدای اهل ایمان.
إن هذا له القصص الحق.
خندق آتش
عمرو بن هشام یکی از دشمنان سرسخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود که مسلمانان به او ابو جهل می گفتند. این مرد جاه طلب که آرزوی حکومت بر قریش را در سر می پروراند، لحظه ای از مبارزه با پیامبر گرامی اسلام دست بر نمی داشت. در ذکر رفتار این مرد آوردند که روزی او در نزدیکی کعبه نشسته بود و رسول الله را نظاره می کرد که به نماز ایستاده بود. در این زمان یکی از مکیان به ابو جهل نزدیک شد و به او گفت
مانند من محمد را به حال خود واگذار، دیگر نه مرا با او کاریست نه او را با من.
اما من نمیتوانم او را به حال خود رها کنم. چرا؟ اگر چنین کنم رفته رفته هر آنچه را در این سالها گرد آوردم از کف خواهم داد کم.
پس دینش را بپذیر.
که مانند بلال و ابوذر روزی چند بار زانو بزنم و پیشانی بر خاک بسایم.
آری.
تو خود حاضری چنین کنی؟
نه، اما خود را از سر دشمنی با او آزرده خاطر هم نمی کنم.
بارها خواستم زمانی که به سجد رفته بروم و گردنش را زیر پایم خورد کنم.
گمان نکنم چون این جسارتی را داشته باشی.
اگر مجال دست دهد چون این خواهم کرد.
چه مجالی بهتر از این؟ او اکنون کنار کعبه به نماز ایستاده. اگر راست میگویی برو و گردنش را خورد کن.
بسیار خوب، پس بیست و نظاره کن.
کجا می روی مرد؟ من با تو مزاح کردم، کجا می روی؟
گفتم که بیست و نظاره کن.
و چنان که تاریخ نگاران آوردند، ابو جهل به سوی پیامبر رفت تا نیت سوی خود را عملی سازد. اما پیش از این که بتواند اقدامی کند، به ناگاه مانند دیوانگان از عمق جان نعره کشید و چون جنزدگان بر خود پیچید و راه بیابان در پیش گرفت و گریخت و دوید تا از پا افتاد و از هوش رفت.
امس بیدار شو. هم
سایی کرد.
آری منم. چه شد مرد؟ چه شد؟
کجاست؟
چی کجاست؟
محمد تو کجاست؟
نترس در این صحرا من تو تنهاییم. بگو ببینم چه شد که چون مجنونان فریاد کشیدی و گریختی؟
شب من مرگ را با چشمان خود دیدم.
چه دیدی؟ چه شد؟
هنوز به محمد نزدیک نشده بودم که خندقی از آتش میان من او ظاهر شد، خندقی که لهیب شعله هایش جانم را سوزند. تا به حال چیزی از این هولناکتر در زندگیم ندیده بودم. کعب
باز هم بگو دست از دشمنی با محمد بر نمیداری. برخیز تا برویم.
و گویند ابو جهل تا واپسین روز زندگیش همچنان دشمنی ورزید و در برابر پیامبر ایستاد و سرانجام شوربخت و مشرک از این جهان دست شد. مفسران بر این باورند که آیات ششم تا پانزدهم سوره مبارکی علق ناظر به طغیان ابو جهل و ابو جهل ها در برابر اراده خداوند است.
آیا نگریسته ای کسی را که باز می دارد بنده ای را که به نماز برخیزد؟ آیا اندیشیده ای که اگر پیامبر و پیرو او بر طریق هدایت باشد یا امر به پرهیزکاری کند بر حق است؟ آیا اندیشیده ای که اگر انکار پیشه کند و روی برتابد فقط خود را نابود سازد؟ آیا نمی داند که همانا خداوند همه چیز را می بیند؟
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون کسانی که مساس واقع قرآن را درک می کنند و می رسند متحرونند. متحرون کیانند؟ انما گرید الله لیگه و انگم رس اهل بیت و متحرکم تطهیرا. بس متحر به تطهیر قرآن اهل بیت هم و اونها هم مس با قرآن دارند. دایمس رو الا متحرون. پس اهل ذکر هم. پس ابو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. عرض هم که شما نمیدانید درباره ذکر، شما وظیفه دارید از اهلش بپرسید، اون کسانی که با قرآن در ارتباطن. ولذا پیغمبر و خاندانش اینها اهل ذکرن، اینا اهل قرآنن، با قرآن در ارتباطن. و انسان عاقل در خانه کسی می رود که قرآن تو خانه اونها نازل شده.